جانم از جوشش عشق تو برپا، توی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای البرز، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته‌ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذ های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه شهامت و ایسا و این ثابت قدمی بچه ها رو نمیدونن بنویسن.
مشکی ای
آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک کم نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جا بدانه.
در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو مندم و ممنون و سپاسگزارم از این که ما رو همراهی میفرمایید و ما هم این امید رو داریم که انشالله مجموعه برنامه هایی که درباره شهدای استان همدان تقدیم شما عزیزان شده انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه هم افتخاری است که اومدیم به منزل یکی از شهدای دیار الوند، شهید حبیب الله مصداقی، و می‌خوایم در این برنامه هم صحبت بشیم با خانواده محترم این شهید، مادر بزرگوار شهید، برادر شهید، همرزمان شهید، خواهر گرانقدر شهید، و شما عزیزان رو هم دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه. به خصوص برای مسئولین، برای دولت مردان، برای اونا که مسئول هستن.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از لطف همراهی شما خوبان. همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم، خب محور گفتگوی این برنامه شهید عزیز و گرانقدر شهید حبیب الله مصداقی است. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه میخوام هم صحبت بشم با جناب آقای کریمی از همرزمان شهید که از یادگاران دوران دفاع مقدسند و دوستی دیرینه هم با شهید عزیز و بزرگوار داشتن و هم با خانواده گرانقدرشون. آقای کریمی خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید. ممنونم که وقت گذاشتید برای این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. ممنونم از اینکه این فرصت رو ایجاد کردید که شرفیاب بشیم خدمت مادر شهید مصداقی.
دوست داریم در مورد این شهید عزیز برام بگید، مدت زمان آشناییتون با این شهید گرانقدر، خاطراتی که با ایشون در طول دوران دفاع مقدس داشتید.
عرض خدمت شما که قرآن می‌فرماد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، و پندارید کسایی که در راه خدا کشته شدن مردن، بلکه اینها زندن. و من این رو می‌خوام، برداشت من از این آیه اینه که مصداق زنده بودن شهدا همین بس که بعد از 18 سال این توفیق رو در من ایجاد کرد، اون خلاصه پرده رو برداشت که ما راحت بتونیم خدمت خانواده شهید برسیم. و این توفیقیه و میخوام بگم که در همه مراحل، در همه رفتارهای زندگی قطعا شهدا خیلی کمک ما هستن، خیلی راه‌ها رو به ما نشان میدن. شهید مصداقی هم الحمدلله، من میخوام بگم که آشنایی ما با این خانواده مصداقی از دوران دبیرستان، البته با پسر عموی شهید مصداقی بود، با اونها آشنا شدیم. بعد از اون هم که دوران دفاع مقدس که پیش آمد، ابتدا با اخوی بزرگتر آقای حبیب آقا آشنا شدیم، محمد آقا، که مدتی رو در جبهه های دفاع مقدس در خدمت ایشان بودیم. البته ایشان مسئول مافوق ما بود و فرمانبر ایشان بودیم ما، و الانم همینجوری هستش الحمدلله. و من میخوام بگم که یه دفعه پادگان نشسته بودیم، من دیدم یه موتوری آمد، با موتور فکر میکنم از 125 هوندا بود اون موقع، آمد و به اتفاق همین داداش بزرگتر حبیب آقا بودیم. گفتم که گفت داداش کوچکتر من حبیب آقاست. اون موقع ایشان سرباز بود توی واحد مهندسی رزمی سپاه. گفتم آمده برایش با موتور از همدان بلند شده تا اینجا آمده. برای خودمون خیلی تعجب بود، خب ما دسفول بودیم و آبادان و اهواز اونجا، تا اونجا با موتور آمده بود. یه مقدار گپ و گفتی که داشتیم، من پیش خودم گفتم اینم از جوانای امروزی هستن که دنبال تلف کردن وقت خودشونن. خب ظرفیت ذهنی ماها خب خیلی کوچکتر بود تا خیلی از مسائل رو بخوایم درک کنیم و بفهمیم. تا اینکه دیگه محمد آقا در منطقه ماوت عراق که بودیم، اسفند ماه 66 بود فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم، مشغول ساختن سنگر بودیم در ارتفاعات. دیگه تمام شده بود تقریبا سنگر سازی ما. ما رفتیم نشستیم برای مشغول نهار خوردن بشیم، محمد آقا هی میگفتیم بابا بیا مشغول غذا بشیم، میخوام غذا بخوریم، غذا سرد شد. ایشون میگه نه بذار یه دوتا گونی خاکم بذارم که سنگر محکمتر بشه، کار از محکم کاری عیب نمیکنه. همو این یه خمپاره آمد و زد از گردن محمد آقا. ما دیدیم خلاص صدای آه و ناله و اینها بلند شد، رفتیم بله. اصلا دیگه وقتی هم که ما رسیدیم بالای سر محمد آقا، ایشان خب دیگه کامل افتاده بود، اصلا صدایی هم ازش در نمی آمد. دیگه رفتیم تا ایشان رساندیم به آمبولانس و اینها. دیگه بعد از اون ما زیاد با خبر نشدیم، چون ما منطقه بودیم، ایشان رو بردن عقب. تا ای که بعد از آمدن با مرخصی متوجه شدیم که بله، ایشان بستریه و به خاطر مسائل و مشکلاتی که داشت. حبیب آقا رو ما دیدیم و گفتش که آی فلانی من میخوام بیام تو گردان شما. گفتم بابا شما که توی واحد مهندسی هستی چجور میخوام بیام؟ گفت نه میخوام بیام، آمدم یه بارم با موتور که آمدم احساس کردم یه صفا و صمیمیت خاصی تو گردان هستش، میخوام بیام گردان رزمی. گفتیم باشه. ایشان هم آمد اونجا و در اون زمان بنده مسئول پرسنلی گردان بودم. آمد پیش ما گفت میخوام ببارم پیش شما. گفتم چرا پیش من؟ حالا قسمت های مختلف که نیاز داشته باشیم باید بری. گفت نه خب محمد آقا رو اینجا بوده. و گفتم نکنه مخواهی بیه شما این دفعه بشی مسئول من، قبلا که داداشت مسئول ما بود. خلاصه دیگه ایشان پیش ما بود تا اینکه عملیات مرصاد شروع شد. در عملیات مرصاد خب قرار بود که گردان ما، که گردان 155 حضرت علی اصغر لشکر انصار الحسین بود، قرار بود تقریبا توی مرداد ماه ما جابجا بشیم از منطقه چهار زبر کرمانشاه بریم سمت جنوب. گفتن اونجا ظاهرا تحرکایی داره میشه بعد از قطعنامه 598، قرار بود ما بریم منطقه جنوب. گفتن دارن تحرکاتی اونجا انجام میدن. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم حلوش تقریبا سوم و چهارم مرداد ماه بود. یه رزم شبانه هایی ما داشتیم در اون ارتفاعات چهار زبر کرمانشاه. شب اول ساعت 1 بود، آمدن ما رو بیدار کردن، بیدار باش زدن و سری لباس پوشیدیم و رفتیم برای رزمایش و اینها. خلاصه تا اذان صبح ما رزمایش داشتیم و از اون به بعد که آمدیم باز فرداش برنامه های خاص خودش بود و باز فردا شب هم قرار بود ما بریم رزمایش. من تا آمده آقا حبیب گفتم که حبیب جان امشب دیگه من رو بیدار نکن، حتی جان مادرش هم قسم دادم بهش گفتم من رو بیدار نکنی. گفتش نه کار ندارم با تو. ما خوابیدیم و یه دفعه ساعت 2:30 شب باز آقا حبیب آمد سراغ ما. آی کریمی بلند شو. گفتم چه مگه من نگفتم سراغ من نیا؟ گفتش که بابا امشب رزمایش نیست، عراقی ها حمله کردن. گفت به خدا قسم آمدم بلند شو جاده رو نگاه کن. جاده اسلام‌آباد به کرمانشاه ما روی تپه‌ای بودیم که مشرف بودیم بر جاده. هر شب اون ساعت‌های هول و هوش 1:30 شب فکر می‌کنم خیلی موردی ماشین تردد داشت، در هر 10 دقیقه شاید یه ماشینی تردد. ما بلند شدیم نگاه کردیم اصلا یه ترافیک خیلی عجیبی ساعت 2:30 شب. یکی از بچه‌های اطلاعات عملیات لشکر اومد اونجا. گفتم آقا رمضان چه خبر؟ باره عراقی ها حمله کرده. حالا ما فکر نمی کردیم که منافقین باشن.
عراق تصورش اینه که حالا که می خواهیم پشت میز مذاکره بشینیم خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که حالا ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
شهدای ما زنده اند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
چقدر پادشاه ها که یک شبه سرنگون شدن. صدام اراده میکرد اسلحه رو در میورد، همونجا دامادش میخواست باشه، بچهش میخواست باشه. کی جرأت داشت جلوش حرف بزنه؟ 200,000 نفر از جوانای ما رو به ناحق خونشون رو روی زمین. کجا رفت صدام؟ عزتش چی شد؟ بزرگیش چی شد؟ به ثروت و قدرت نیست. امام کجا رفت؟ صدام کجا رفت؟
جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان را خدا ببین.
ایران مهد صلح و دوستی و آرامشه. مردم ما تو اون 8 سال دفاع کرده با دست و خالی، تن در مقابل تنهایی.
مزدش با شهادت میده. دیگه ما تمام نیروها رو جمع کردیم بردیم همون یال تپه هایی که مشرف بود بر اون جاده اسلام آباد. منتها به آقا حبیب گفتم حبیب جان شما بمون داخل پادگان. خب هم کار میکردیم تو کارهای پرسنلی منها، شما بمان اینجا، من میرم جلو. گفت باش. ما رفتیم جلو و خلاصه اون روز حول و حوش ساعت 10 صبح بود. این دو طرف جاده که نیروی ما مستقر بودن، آقای زمانی که فرمانده گردان بود به من اومد گفتش که فلانی بیا بریم یه ببینیم استقرار نیروامون به چه شکلیه. ما رفتیم که به اصطلاح استقرار نیرومون تا انتها که رفتیم یه دفعه دیدیم یه تعداد نیروی بسیار زیاد از اون پشت دارن میان با لباسای یونیفرم خاکستری مایل به کرم رنگ تقریبا روشن بود، مثل لباسای نظامی ما نبود. آقا اونا رو تا ما رو دیدن صدا زدن ایست دستا بالا. ما هم 3 نفر بیشتر نبودیم، من و فرمانده گردان بودیم و ای پیسیم چی. من یه اسلحه کلاش داشتم، خلاصه اسلحه گرفتم به سمت اونها، اسلحه منم گیر کرد، متاسفانه شلیک نکرد. آقای زمانی هم یه کلتی باش بود اون موقع. آقای زمانی چون تعداد نفرات اونها زیاد بود گفتش که آقا سری بگیم نیرو رو بکشن عقب، وگرنه الان محاصره میشیم میمونیم. آقا ما کشیدیم عقب، اون تپه عقبتر رفتیم، مشرف شدیم تا اینکه تا شب گذراندیم. روز فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پنجشنبه بود، روز 6 مرداد ماه سال 67 دیگه قرار شد البته شب 6 ما آماده بشیم به خط بزنیم، حمله کنیم به نیروهای منافقین که آمده بودن حمله کرده بودن. ما رفتیم مستقر شدیم بالای اون قسمتی که انبار نفتی بود، در اونجا مستقر شدیم در اونجا و باز طبق اون روال قبلی چون ما مسئول پرسنلی بودیم، کار پرسنلی انجام میدادیم، دسته و رسته رزمی خاصی نبودیم، بیشتر کار با فرمانده کار میکردیم. برگشت به من و آقای احمدی بود که آقای احمدی از بچه های بهار هستن، ایشان هر جستش خدا روزش کنه، ایشان معاون گردان بود. گفتش که برید یه سری بزنه ببین آرایش نیروم به چه شکلیه. ساعت هولوش 12:30 بود. البته آقای حبیب آقا وقتی که دیگه می‌خواستیم برای شب عملیات بریم، من باز بهش گفتم که شما بمون داخل پادگان، نه یا شما با ما. گفت چرا؟ گفتم به هر حال یکی از ما باید اینجا بمانیم، چون به هر حال برای بحث آمار ارائه آمار تلفات و مجروحین و زنده و اینها نیاز هست که باشه. گفتش که من به هیچ وجه نمی‌مانم. کلی با خواهش و التماس گفتش که یا بذار من برم شما بمان اینجا، یا ای که منم باید بیام با شما. چرا داری انقدر اصرار میکنی؟ گفتش که شما اصرار منه بهش توجه داشته باش. وقتی که اینجوری گفت من واقعیتش تو دلم یه حالتی ایجاد شد، چون در عملیات کربلای 4 بود، حالا گریزی هم بزنیم بد نیست به کربلای 4، وقتی که آماده شدیم برای عملیات کربلای 4، خدا رحمت کنه آقای ستار ابراهیمی، یه نیروی تو گردان ما بود، آقای ستار ابراهیمی گفتش که فلانی نیروها رو که میخوام ببریم ایشان نیارید تو منطقه عملیاتی، بذار بمانه توی پادگان دسپول. ایشان اومد سراغ من گفتش که به من تجهیزات بدید منم میخوام بیام. گفتم شرمنده شما بمانید اینجا، ما برای نگهبانی خود قسمت پادگان ها نیاز داریم. گفتش که من نمیمونم اینجا. گفتم چرا؟ به هر حال آیه ابراهیمی گفتن هاش ستار گفتن شما باید بمانید اینجا و نمیشه بیاد خط. گفتش که آقای کریمی اگر چنانچه از من خواسته باشن که بیام خط چی میگی؟ گفتم که جمع کن اصلاً تو تیپت به این حرفا نمیخوره، چون آدمی بود که خیلی ما روش حساب باز نمیکردیم واقعیتش. گفتش که من باید بیام خط و مطمئن باش که آخرین لحظاتیه که من نفس میکشم و زنده هستم. خدا رو شاهد میگیرم وقتی که وارد خط شدیم توی منطقه عملیاتی کربلای 4، منتظر این بودیم که دستور پیشروی و دستور عملیات رو بدن. منطقه خیلی ساکت و آرام بود. یه خونپاره آمد، خورد نزدیک نیروهای ما. نه مجروحی دادیم نه شهیدی، بجز یه نفر. یه نفر در جا یه ترکش بهش خورده، همونجا شهید شد. اینجا رو آقا حبیب که گفت، پیش خودم گفتم خدایا تکلیف من الان چیه؟ نکنه باز اتفاقی که برای دو سال افتاد برای ایشان هم بیفته.
عاشقان کربلا هنگام کسب افتخارم، عاشقان کربلا هنگام کسب افتخارم،
با خودم این مقداری خلوت کردم. گفتم خدایا هرچی مصلحت هست اونو تو دل من قرار بده. با خودم گفتم باشه حبیب جون بیا بریم. رفتیم برای خط و آنهای زمانی گفت برید یه بررسی کنید ببینید که وضعیت آرایش نیرومان چطوریه. خب از اون قسمتی که دست نیرو ما بودیم یه داره گذشتیم، دیدیم آقا یه مقدار منطقه خلوت و خالیه، هیچکی نیست. همینجوری که داشتیم یه مقدار میرفتیم جلو، اصلا هیچ تیر چیز شلیک نمیشد، نه تیر اسلحه سبکی نه خمپاره. یه دفعه یه تیر شلیک شد سمت ما، یه تیر خورد دست من، و من به اون آقای احمدی گفتم که آقای احمدی، چون نمیتونستیم بلندم صحبت کنیم، منطقه خط عملیاتی بود، گفتم آقای احمدی تیر خورد دست من. گفت ایش صداش در نیار، بیا با چفیهی برات ببندمش. با چفیه بس دست منه و من یه دفعه گفتم آقای احمدی حبیب گوش، چون تاریکم بود، ساعت هول و هوش یک شب بود. گفتش که نمیدانم، واقعیتش من یه لحظه یه فکر شیطانی تو ذهنم رسید. گفتم نکنه که پشت سر که میامد یه مقدار ترس ورش داشته و برگشته و ما چیزی نگفته، چون اطراف هرچی ما کنگاش کردیم پیداش نکردیم. یه دفعه من دیدم رفتم برگشتم عقب، پام خورد به یه جسم نرمی، خم شدم دستم، دیدم بله اون پیکر حبیبه. تیری که خورده بود دست من، حبیب پشت سر من بوده، رفته بود اصابت کرده بود توی شکم حبیب. وقتی که نشستم دیدم تمام روده‌هاش شده بود بیرون، اصلا این صدایی هم تلقی از این درمه اومد، زنده بود، یعنی شهید نشده بود دیگه. ما اینه برداشتیم بردیمش پیش آقای زمانی، گفتم آقای زمانی اینجور شده. خب ساعت یک نصف شب، دوتا یال رسلا تبرمون مثل میزشتیم، تبرم رمل و شنی بود، خیلی سبر بود، سخت بود. آی زمانی برگشت گفتش که آی کریمی، اگر میخوای حبیب زنده بمانه، هیچ کدام از این بچه ها فکر نمی کنم دلسوزی تو رو نسبت به هیچ داشته باشن، پس شما برو 4-5 تا از این بچه ها رو انتخاب کن، چون صعب العبور بود آدم های تنومندی میخواست. بذار جوی پتو بران کاردم نداشتیم. یه پتویو ببریدش عقب. از ساعت 1:30 که ما حرکت کردیم میباید اون یال میامدیم داخلی درهی مجددن یه یال دیگریه میباید میرفتیم بالا. از ساعت 1 که حرکت کردیم ساعت حول و حوش 8:30 صبح بود. ما تازه داشتیم میرسیدیم بالای اون یال دومیه. از 1 شب که حرکت کردیم حول 8:30 صبح. گرمارم بود دیگه، ما حتی هیچ آبی هیچی هم نداشتیم. حبیب یک دو بار میگفت تشنمه. ما قمقمه همون هم واقعیتش دیگه خالی شده بود. دیگه اون ساعت های حلوش 8:30 صبح که رسیدیم نزدیک های بالای اون تپه که بودیم همگی ما دیگه تشنه بودیم. اون مسیرم بگونه بود که 2 قدم که میرفتیم بالا 10 قدم سر میخوردیم میامدیم پایین. خیلی مشکل بود. حبیب خیلی احساس تشنگی میکرد. قمقمه هر کدام رو که نگاه کردیم دیگه هیچی نداره. مال 4 تا قمقمه رو که خالی کردیم به اندازه یه در قمقمه آب تهیه شد که ورداشتیم با انگوش زدیم لبای حبیب و لبای خودمان که یه مقداری حداقل خیس بشه. دیگه حول و حوش 50 قدمی شاید مونده بود با بالا برسیم. دیگه ما افتادیم، اصلا رمق نداشتیم بریم. کسایی که او بالا بودن امدادگرا و پشتیبانی که بودن ما رو دیدن، سری دیگه آمدن ما رو بردن سوار آمبولانس کردن و ما رفتیم کرمانشاه. بیمارستان که رسیدیم سری آقا حبیب بردن داخل اتاق عمل، منم بردن اتاق اورژانس برای پانسمان و اینها. من رفتم جویای حال حبیب که بشم، گفتن که اتاق عمل دکترها روش دارن کار میکنن. دیگه ما برگشتم رفتم پادگان همون 4 زبر. اونجا رفتیم الحمدلله بچه هارم پیروزمندانه منافقین به درک فاصل کرده بودن و عملیات مرصاد الحمدلله با موفقیت به پیروزی رسیده بود و دقیقا فکر میکنم روز جمعه صبح بود. یکی از دوستان رفت کرمانشاه، گفتم حتما سراغی هم از چی بگیر، از حبیب ببین اوضاع احوالش چطوریه. دیگه خبر شهادتش رو آوردن برای ما. وقتی هم که خبر شهادتش رو برای ما آوردن کل گردان منقلب شد. ببین بعضی از افراد هستن که با رفتنشون همه رو منقلب میکنن، به خاطره که حبیب یه آدمی بود که با یه تعامل بسیار زیاد در بین همه بچه یه چهره بسیار جذابی بود داشت که همیشه یه تبسمی رو لباش بود. هیچگاه در طول مدتی که ما با هم بودیم من اخم کردن ایشان واقعیتش ندیدم. زمانی که شهید شد برام خیلی سنگین بود. اون صحبتاش، اون شیرین بازیاش، خبر شهادتش آمد به ما گفتن آقای زمانی گفتش که فلانی خودت باید وصالش ببری برای خانوادش. گفتم آقای زمانی این کار من نیست، واقعا در توان من نیست همچی کاری بکنم. خلاصه اصرار کردند و بارم قبول کردیم، ساکش و وصیت نامش رو آوردیم. و وقتی که آمدم از خدا خواستن که بهم یه تحملی بده، یه زبان گویایی بده که به گونه ای صحبت بکنم در نزد مادرش که بتانم حداقل مادرش رو که نمیشه تسلطات، خودم بتانم تحمل بکنم، نگه دارم. آمدم پیش مادرش، خاطرم هست وقتی که ساکش رو آوردم گفت ساک حبیبه؟ گفتم بله حاج خانم. گفتم حبیب شهید شد و میخوام بگم بهش الهام شد. من خب خیلی کسا رو دیده بودم، انتظار اینو داشتم که مادر ایشان بیتابی کنه. برگشت یه جمله‌ای به من گفت، هیچگاه فراموش نمیکنم این جمله رو. برگشت گفت حبیب یه امانتی بود در ما از خدا که خدا رم امانت خودش رو گرفت. امیدواریم که خداوند به خود ما های صبر و تحملی بده که از خودمانم خوب امانتداری بکنیم. این عین جمله مادر شهید بود که برای خود من واقعا خیلی جای تأمل و درسی بود برای خود من.
وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه می گذشت برمی آید؟
بسیار نامه شهدا را بخوانیم ببینیم که دائم شهدا میگن پشتیبان ولایت فقیه باشیم. خارج نشید از مسیر و پشت سر امام، اگر خارج شدید از صراط مستقیم خارج شدید. اگر 8000 شهید ما بودن اجازه میدادن که امام ما بیاد از خطبه ها بگه من میبینم تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، چرا شما نمیبینید؟ خطاب تنده، چرا نمیبینید؟ از پشت دارن خنجر به شما میزنن. مقایسه کنیم با دوران دفاع مقدس، وقتی که فتنه ایجاد کردن در دوران که این جنگ جنگ حق نیست، جنگ حق و باطل نیست، این جنگ بر علیه یک عده از شیعیان امیرالمومنین است. جنگ جنگ تا پیروزی یک شعار غیر اسلامی و قرآنی است. فتنه ایجاد کردن جوانان و دوران ما، دوران دفاع، قطع علم کردن ببینن امامشان چی میگه. موج ایجاد شد، اثر گذاشت رو جبهه ها. بعضی نفوذی ها کار کردن. امام فرمود که این جنگ جنگ تا پیروزی شعار ماست. جبهه لبه‌گویان، نه در حد شعار، عملیات بزرگ سنگینش را اجرا کرد.
اینجاست که تو به جرف ناز این روایت عجیب پی می‌بری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که اثر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو می ریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور می گشایند.
به
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه با ما همراه بودید. همه شما خوبان رو تا برنامه آینده به حضرت حق می سپارم. التماس دعا، خدای شهدا یار و نگهدارتون.